أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما مولانا وإمامنا مولى الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند، عمل به دستورات و وظائف و واجبات الهی، دوری از گناهان و معصیت ها و آلودگی های نفسانی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به برکت امیرالمؤمنین و عید سعید قدیر همه ما را از پیروان راستین آن حضرت قرار بدهد. در آستانه روز مبارک و فرخنده و خجسته قدیر خم هستیم و جفا هست که در چنین ایامی و در آستانه یک چنین عید بزرگ و با عظمتی از مولا علی بن ابی طالب سخن نگوییم. اون چه که در برای این خطبه در نظر گرفته‌ام مربوط است به بعضی از فضائل و مناقب مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. حد اقلش این است که ما در طول سال به مناسبت سه مناسبت وظیفه ماست که آشنایی بیشتری با چهره ممتاز و کم نظیر و برجسته مولا علی ابن ابی طالب پیدا بکنیم و از اون شخصیت درس بگیریم. مناسبت های 13 رجب و تولد حضرت و عید قدیر روز نصب و منصوبیت حضرت به خلافت و وصایت و شهادت حضرت در ماه مبارک رمضان، و من وظیفه خودم میدونم که در این مناسبت ها هر صحبت و هر بحثی را انسان رها بکنه و از مولا علی بن ابی طالب سخن بگه. ما افتخارمون این است که پیرو او هستیم و ادعای تشیع او داریم و سعادت دنیا و آخرت ما و رستگاری دنیا و آخرت ما در گروه عشق به او، محبت او و شیفتگی او و شناخت او و درس گرفتن از زندگی اوست. و یک شیعه نمونه، الگوی یک شیعه نمونه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، با اون زندگی پرفراز و نشیبی که حضرت داشت. زندگی امیرالمؤمنین زندگی پرفراز و نشیبی بود که چهره‌های مختلفی درش ظهور پیدا کرد. از اون زمان که یک فرمانده رشید لشکر اسلام بود، اون زمان که پیامبر هنوز دعوتش را علنی نکرده بود، اون زمانی که مبارزه منفی میشد، اون زمانی که مبارزه به صورت جهاد مسلحانه انجام میشد، اون زمانی که برای مصالح اسلام از حق خودش چشم پوشید و در کناری نشست، اون زمانی که برای مصالح اسلام حاکمیت و حکومت را به دست گرفت، هم در مواجهه با کفر حضرت بود در یک زمانی، هم مواجهه با نفاق بود در چهره‌های مختلفش، این زندگی، زندگی پرفراز و نشیب و دارای حوادث خیلی متعدد و متنوع بود. و از این جهت هم هست که رفتار امیرالمؤمنین در این مدت، در طول این عمر پربرکت و نورانی و مقدس، در هر مقطعیش برای ما درسی و الگو و نمونه ایست که از این جهت برای ما این شخصیت یک امتیاز ویژه‌ای داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه از همون لحظه‌ای که به اسلام گروید بر حسب ظاهر و در محضر پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله اسلام را و توحید را پذیرفت، تا اون لحظه که پیامبر بزرگوار اسلام از دنیا ارتحال کردن، یکی از محورهای کار پیغمبر اکرم تبلیغ از امیرالمؤمنین بود. این خیلی نکته جالبی است که ما در سیره پیغمبر اکرم می‌بینیم. پیغمبر اکرم طبق نقل‌ها، روایات و تواریخ معتبر که بسیاری از اون مقاطعش هم مخصوص شیعه نیست، پر است از اسنادی که از خود برادران اهل تسنن ما نقل شده، یکی از محورهای کار پیغمبر این بود که علی رو معرفی بکنه و این چهره رو نشون بده و او را به عنوان یک چهره ممتاز، یک چهره معنوی، یک چهره ملکوتی دارای ولایت تکوینی و چهره‌ای که میتواند هدایت و زعامت مسلمین را بر دوش بگیره، به این عنوان او را معرفی بکنه و زوایای مختلف ولایت تکوینی حضرت و ولایت تشریعی حضرت را به مردم معرفی بکنه. این از وظایف پیغمبر بود. از همون مجالس اول و نخستین مجالسی که پیامبر برای علنی کردن دعوتش تشکیل داد، ببینیم که پیغمبر یکی از کارهاش اینه که به نحوی علی ابن ابی طالب رو معرفی بکنه. تو همون جلسه اول این قضیه مطرح شد که اول کسی که در جمع خیشان خودش که پیغمبر اکرم اونها رو جمع کرده بود، فرمود اول کسی که به من ایمان بیاره او خلیفه و وصی و جانشین منه، و اول کس همون نوجوان بزرگ و دارای روح متعالی علی ابن ابی طالب. پایه و ریشه خلافت علی و وصایت او و زعامت او و امامت او از همون روزهای اول بعثت ریخته شد و از همون جلسات نخستینی که به رسالت پیغمبر رسمی شد پایه قضیه ریخته شد. این یک رسالت الهی بود. بارها در روایات نقل شده که در همون روز غدیر خم، وقتی که حضرت بر فراز دستانش اون چهره نورانی را در اون بیابان بلند کرد و او را به عنوان مولای مؤمنین مطرح کرد، بودند نفاق، جریان‌های نفاق و منافقینی که تحمل این ولایت و خلافت و وصایت را نداشتند. در همون جلسات هست، همون روز هست که حضرت می‌فرماد که من به خاطر محبت خیشی و قرب و تقرب خیشی این کار را نکردم. این وظیفه الهی بود. پیغمبر اکرم خیشان زیادی داشت، اقوام زیادی داشت، اقوامی که سن و سال بیشتری داشتن، نمیدونم، شاید عرض کنم که تو بعضی جهات پذیرش بیشتری هم در جامعه نسبت به اونها بود، اما پیغمبر اکرم علی را معرفی کرد. همون اول هم یکی از چیزهایی که مسخره کردن امیرالمؤمنین را این بود که یک کودک را، یک نوجوان را به عنوان خلیفه خودش داره معرفی میکنه. چه میدانستن که در پس تقدیرات الهی و پس پرده تاریخ چه حوادثی نهفته؟ کسی این رو باور نمیکرد. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بودن که تنها میخواد یک رسالت جدیدی رو شروع بکنه، احدی باور نمیکرد، ولی پیغمبر با تمام قاطعیت، با اون اتکایی که به عالم غیب داشتن، همین نوجوانه که طبق بعضی نقل‌ها حدود 13 سال داشتن به عنوان خلیفه خودش معین، و از همون جا هم بعضی پذیرش این رو نداشتن. این نکته گاهی من عرض کردم که پیغمبر اکرم یک سلسله سنن جاهلیت رو شکست دادن و خواستن اون سنت‌های جاهلی رو شکست بدن. دو تا از سنت هایی که پیغمبر اکرم اصرار هم داشته که اون سنت ها شکسته بشه، یکی مسئله زن در جامعه جاهلیت بود. واقعا تاریخ نشون میده که بدترین ظلم ها به مقام زن در جاهلیت میشد، که اونها رو مادون انسان میدونستن، که همه اطلاع داریم. پیغمبر اکرم دقیقا اصرار داشتن که این سنت جاهلی شکست بخوره و زن مقام انسانی و معنوی خودش رو پیدا بکنه. البته مقام انسانی و معنوی زن با عفت و پاکدامنی و مسئولیت تربیت خانوادگی آمیخته است، ولی ارزش زن باید در جامعه حفظ بشه. پیغمبر این ارزش جاهلی را، این سنت جاهلی را شکست داد و با اون ارزشی که روی فاطمه زهرا گذاشت و مقامی که برای او قائل شد، البته خود فاطمه زهرا فوق‌العاده بودن، انسان معصومی بودن، ولی اون سنت شکسته شد. یکی هم سنت جوانی بود و نوجوانی بود. اسلام برای پیرمرد و کسی که سنی را در اسلام گذاشته باشه ارزش قائله، از نظر اخلاقی باید احترام گذاشت، اما معیارها و ضوابط نمیشه به خاطر سن زیر پا گذاشته بشه. یکی از چیزهایی که برای امیرالمؤمنین از همون اول تا اون وقتی که اون انحراف بزرگ در تاریخ اسلام پدید آمد، مسئله سن امیرالمؤمنین بود که خیلی‌ها رسماً اینو مطرح می‌کردن که زیر بار فردی با اون سن کم نمی‌تونستن برن. به هر حال پیغمبر اکرم اینو وظیفه خودش می‌دونست که از اول این تبلیغ امیرالمؤمنین رو انجام بده و در یک خط مستقیمی و رو به کمالی تبلیغ پیغمبر اکرم شروع شد. هم ورود و نزول آیات قرآن کریم و هم مواضع خود پیغمبر نسبت به مقام شامخ علی ابن ابی طالب. سیر آیات را که انسان ببینه، میبینه که به ترتیب و به تدریج آیات قرآن یکی پس از دیگری میخواد این مقام او را به مردم معرفی بکنه و او را به عنوان یک شاخص و ممتاز در میان مسلمان ها مطرح بکنه. حوادثی هم که در زندگی پیغمبر واقع شد اونها هم همینجوره، و این سیر تبلیغ علی ابن ابی طالب، معرفی او به عنوان زعیم اسلام و جامعه اسلامی از همون روزهای اول شروع شد و مقطع به مقطع و مرحله به مرحله هم آیات جدیدی در شأن اون حضرت نازل می شد و هم موضع پیغمبر اکرم نسبت به اون حضرت روشنتر، صریح‌تر و قاطع‌تر می شد تا جایی هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمونه و تا اگر هم دنیا و جامعه زیر بار نرفتن، حجت خدا بر مردم تمام شده باشه. این جریانی است که ما در تاریخ پیغمبر اکرم و در نزول آیات قرآن کریم می‌بینیم. در جلد 35 و 36 کتاب شریف بهار الانوار از مرحوم علامه مجلسی، حدود نیمی از جلد اول و بیش از نیمی از جلد 35 و بیش از نیمی از جلد 36 مربوط به آیاتی است که درباره امیرالمومنین نازل شده. که ده ها و بیش از صد آیه، ده ها آیه را مرحوم علامه مجلسی از شیعه و سنی، نه فقط شیعه، از شیعه و از کتب تفسیر و تاریخ و حدیث اهل تسنن اینا رو جمع کرده، آیاتی که به در شأن علی نازل شده، به مقام علی مربوط. اینا ما باید بدونیم، اینا جزء عقاید ماست، جزء شناخت‌های زیربنایی فکر ماست. امیرالمؤمنین و ائمه اینها در دنیا باید دست ما را بگیرند، هنگام مرگ باید دست ما را بگیرند و در آخرت باید ما را شفاعت بکنند. و سعادت زندگی ما در اینه که به خاندان پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله عشق بورزیم، محبت داشته باشیم و زندگیمون را با اون زندگی اونها تطبیق بدیم. این شیعه بودن یعنی این، و شناخت اونها لازمه. این آیاتی که ده ها آیه را در این دو جلد مرحوم علامه مجلسی جمع کرده و مستند کرده، شأن نزول اینها را به هم روایات شیعه هم روایات خود سنی ها. این آیات فراوانی است که اونجا نازل شده، که اگر آدم بخواد رو اون آیات خودش حداقل اشاره‌ای هم بکنه چندین جلسه میخواد، که امیدواریم خدا توفیق بده یه وقتی روی اون بحث مفصلی بکنیم. ولی اجمالاً وقتی که آدم این آیات رو میبینه، این آیات میشه به دو دسته تقسیمش کرد. این آیاتی که ده ها آیه از قرآن کریم که در مورد امیرالمؤمنین بیان شده، به دو دسته میشه تقسیمش کرد. یک دسته از این آیات هستند که مستقیماً و بالخصوص در شأن علی نازل شده، ولی اون که ظاهرش عامه، ولی اصلا شأن نزول آیه، شواهدی که تو خود آیه هست و حدیث ها و تواریخی که نقل میکنن از شیعه و سنی، نشون میده که این دسته از آیات اصلا نازل شد از طرف جبرئیل بر پیغمبر اکرم در خصوص مقام منی و شامخ مولا علی ابن ابی طالب. یه دسته آیات اینجوری. یک دسته هم از آیات هست که نه، آیات کلی است که ائمه معصومین یا خود پیغمبر اکرم تطبیق دادن به امیرالمؤمنین. یعنی آیات مفاهیم ابتدا که نازل شد احتمالاً در مورد امیرالمؤمنین نبود، معنای عام می داشت، منتها فرد اعلای اون عنوان مؤمن، عنوان صالح و این عناوینی که در قرآن داریم، فرد اعلا و نمونه عالی اون به امیرالمؤمنین معرفی شده. این دو دسته میشن آیات. حالا به چند تا از اون آیاتی که از دسته اولن، یعنی آیاتی که اصلا درباره علی نازل شده و همونطور که عرض کردم در سوره های مختلف این سیر تبلیغ امیرالمؤمنین و اصرار و تأکید به جامعه بر این که علی ممتازه و هر آن کس که صادق در توحید و در اقرار به رسالت پیغمبر باید این او را به عنوان ولی و ولی خودش و جانشین پیغمبر تشخیص بده. این روندی است که در آیات مختلف به چشم میخوره، که بعضی از این آیات در همون سوره های مکیه هستن و تعدادی آیات برجسته تر و روشنترش در مدینه نازل شده. از آیاتی که حالا چون فرصت نیست، من فقط در حد ترجمه به چند آیه از آیاتی که بالخصوص در شأن علی نازل شده اشاره میکنم. یکی اون آیه سوره اعراف آیه 55 هست: انما ولیکم الله، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. این آیه البته ظاهرش مطلقه، مطلقم هست، اما شأن نزول این آیه علی بن ابی طالب، جریانش به نقل‌های مختلف نقل شده. یکی از نقل‌هاش اینه که تعدادی از یهود مسلمان شدن و بعد سؤال از خلافت و وصایت پیغمبر اکرم کردن، حضرت فرمود که میری تو مسجد، اون کسی که
آیه نازل شد که اونا گفتن ولی ما کیه و جانشین تو؟ پیغمبر طبق بعضی از نقل‌ها فرمودن که میری تو مسجد، این آیه نازل شد که ولی شما خدا، سرپرست و زعیم شما خداوند، رسول خدا و مؤمنینند. کدام مؤمنین؟ مؤمنینی که نماز را به پا می دارند و زکات می دهند در حال رکوع، صدقه می دهند در حال رکوع. چون زکات یه معنای اصطلاحی داره که همون زکات و خمس هست، یه معنای لغوی داره که معنای همون صدقه هم را شامل میشه. اون کسانی که صدقه میدن، در اینجا اون معنای لغویش احتمالاً مراد باشه، معنای عامش مراده، کسانی که صدقه میدن در حال رکوع. این آیه وارد شد. حضرت فرمود خب برید تو مسجد ببینید کیه. وارد مسجد شدن، دیدن که در میان جمعی که در مسجد بودن، امیرالمؤمنین در حال رکوع داره انگشتر خودش را به یک بینوایی و مسکینی و فقیری صدقه میده. این شأن نزول اصلا آیه آمد و با نشانه علی را مشخص کرد. ولی شما اینه. جامعه اسلامی خط ولایت و هدایت را تو این مسیری که قرآن داره تعیین میکنه پیدا بکنید. ولی شما خدا و رسول خدا و مؤمنی است که نماز را به پا می‌داره و زکات می‌دهد در حال رکوع، که منحصر به امیرالمؤمنین بود. بعد نقش شده که دیگران هم بارها این عمل را انجام دادن که شاید برای اونها هم آیه نازل بشه، ولی خب صرف ظاهر که ملاک نیست. اون ایمان، اون انگیزه، اون نیت خالص علی ابن ابی طالب بود که این کار رو ممتاز کرد از همه کارها و صدقه دادن دیگران، چون شرط مهم عمل اون نیتشه. انما الاعمال بالنیات. این یک آیه است که پیغمبر اکرم وقتی که این آیه نازل شد و بعد هم معلوم شد که در مورد امیرالمؤمنینه، فرمودن این آیه رو تلاوت کردن و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اون کسانی که ولایت خدا و رسول خدا و چنین مؤمن شایسته ای را پذیرفتند، اینها حزب خدا هستند. حزب خدا در قرآن یکی از مهمترین ویژگی های حزب الله در قرآن تولی ولایت رهبران صالحه، ولایت پیامبر و امیرالمؤمنین. اینها حزب خدا هستند و حزب خدا پیروزند. این آیه را خود پیغمبر اکرم خود. آیه دیگری که بالخصوص در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده، من ترجمه و اشاره به شأن نزولش فقط کردم، بحث نمیشه کرد زیاد. آیه دیگری که از همون دسته اوله، یعنی در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، آیه تطهیر هست که آیه مشهوره در سوره احزاب هست. انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطهركم تطهيرا. که طبق بعضی از نقل ها این آیه در شأن اصحاب کسا نازل شد و مربوط به همون جریان اصحاب کسا هست. این آیه البته قبل و بعدش در مورد زن های پیغمبره، اما ضمیرهای مذکری که در آیه آمده که ائمه خیلی روی این تأکید داشتن، نشون میده که این خطاب به کسان دیگری است. شأن نزول هایی که شیعه و سنی نقل کرده نشون میده که این آیه مربوط به اهل بیته و عصمت و طهارت معنوی اهل بیت را بیان میکنه آیه، که خدا خواسته است که ناشایستگی ها و پلیدی ها را از شما خاندان بزرگ و از شما بیت رفیع پیامبر اسلام دور بکند و شما را پاک بکند به یک پاک کردنی ممتاز و بزرگ که همون مقام عصمت باشه. و گاهی در روایات داره که پیغمبر اکرم بسیاری از مواقع مقید بودند که صبحگاهان بر در خانه علی و فاطمه حضور پیدا بکنند و سلام بدهند به اهل اون خانه که السلام علیکم یا اهل البیت یا اهل بیتی یا عطرتی. سلام می دادن صبحگاهان به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین. این برای چی بوده؟ برای این بوده که راه را برای آینده نشون بده. آیه دیگری که باز بالخصوص نازل شده آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هست که در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده. سوره حل عطا و از آیات اول تا 22 آیاتی است که در قضیه اصحاب در اهل بیت و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین نازل شده، اون جریانی که در سه روز اینها روزه داشتند برای نذری که داشتند و هر سه روز از غذایی که تهیه کرده بودند گذشتند و خودشون گرسنگی را تحمل کردند و به مسکین و یتیم و بینوایان دادند. و آیه که اون قسمتش که به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا که در سه روز بود، ظاهر بعضی نقل‌ها اینه، طعام را غذا را برای خدا و به محبت خدا، به خاطر محبت خدا می بخشیدن به مسکین، به فقیر و یتیم و اسیر. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما برای خدا و به قصد خدا به شما این غذا را اهدا کردیم و از شما هیچ منتی بر شما منتی نداریم و جزایی و سپاسی هم را نمی خواهیم. مؤمن اینجوره، مؤمن اینه که کار خیر میکنه متوقع حتی جزا نیست، حتی متوقع سپاس مردم نیست. این مقامی بود که اونها داشتن. آیه مباهله باز از آیاتی است که در شأن این امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین نازل شده که خودتون میتونید مطالعه بکنید. آیه و نجم اذا هوا در شأن امیرالمؤمنین نازل شده. اون آیات اول سوره براءت بالخصوص در مورد امیرالمؤمنین نازل شده. آیات دیگری هم هست، اون و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن علی ابن ابی طالب در لیلة المبیت، در شبی که به جای پیغمبر خوابیدن نازل شده، و همینجور تعداد دیگری از آیات که در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده و آیات زیادی که بر امیرالمؤمنین تطبیق داده شده. این که امیرالمؤمنین شهید و شاهد و مشهوده، علی ابن ابی طالب ذکر است، نور است، هدایت است، فضل خداست، رحمت خداست، نعمت خداست، امام مبین است، نبأ عظیم است، آیه کبرای الهی است، حبل الله است، عروة الوثقی است، و اون ویژگی ها و اوصافی که سبیل است، صراط است، میزان است و حق است، این عناوینی که در قرآن نازل شده، فرد اعلی و شاخص همه این عناوین عالیه‌ای که در قرآن هست امیرالمؤمنین معرفی شده و واقعا هم همینجور. این سیر آیات هست که در شأن علی نازل میشه و جریان‌هایی که مرحله به مرحله و مقطع به مقطع امیرالمؤمنین وظیفه خودش میدونه که علی رو معرفی بکنه. این حوادث روز به روز و ماه به ماه و سال به سال همزمان با گذشت ایام رسالت و ایام مکه و مدینه روی هم انباشته شد و جلو آمد و به اوج و قله خودش در روز غدیر خم رسید و با نزول اون آیاتی که مربوط به روز غدیر هست، این قله اون تبلیغ علنی و اعلام رسمی ولایت و خلافت علی ابن ابی طالب در غدیر خم بود که فرصت زیادی نیست من رو اون صحبت بکنم. غدیر خم و آیاتی که در شأن اون روز نازل شد اوج تبلیغ علی و معرفی علی است و حادثه غدیر خم حادثه ممتازی است که مولا علی ابن ابی حضرت رسول اون را چنان طراحی کرد که از خاطره ها محو نشه. و عجیب اینه که مردم چنین خاطره روشنی را زیر پا گذاشتن. این از بدترین آزمایش هایی است که مسلمان ها در صدر اسلام دادن. از حادثه غدیر واضح‌تر و روشن‌تر و طراحی شده تر ما حادثه‌ای شاید نداشته باشیم. من یه وقتی که دقت کردم در مجموعه حوادث و قضایایی که اطراف غدیر خم رو گرفته، حدود 15 تا 20 نکته دیدم که پیغمبر گویا خداوند و پیغمبر جوری طراحی کردن حادثه که تو ذهنها بمونه، باقی بمونه، در آخر سال عمر پیغمبر باشه. پیغمبر اعلام کرده، نشون داده، علائمی ابراز کرده که سال آخر عمر منه، اعلام یک حج عمومی کرده، همه از اقطار عالم اسلام در یک مراسم پرشکوه حج که بیشتر میدانن که آخرین سالی است که اون وجود نازنین میان اونهاست در حج شرکت کردن. بعد در عرفات و در مقاطع مختلفی که در ایام حج است، پیغمبر اون حرف آخر را نمیزنه تا مردم رو منتظر باقی بگذاره. اون خطبه هایی که در حج آخر خوندن حضرت، اون حالاتی که داشتن، همه اینها حج را حج نمونه ای کرده بود و همه هم منتظر یک حادثه ای بودند. از نظر مکانی حضرت مکان اعلام ولایت و خلافت را در یک شهر که یک حادثه طبیعی باشه نگذاشتن و از ایام حج بیرون بردن تا مردم در بیابان بهتر متوجه قضیه بشن، زمانش را، مکانش را، شرایطی که در اون وجود داشت، همه جوری طراحی شده که تا تاریخ تاریخ تو ذهنها این قضیه بمونه. اینا من کنت مولا فهازا علی مان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى مولانا وإمامنا مولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وشفوة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او، عمل به دستورات الهی و دوری از گناهان و معصیت ها، شکر نعمت های خداوند و صبر بر سختی ها سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که همه ما را از بندگان مقرب و خالص و مخلص خودش قرار بدهد. در آغاز عید سعید و فرخنده و خجسته قدیر خم را که روز 18 ذی‌الحجه یک شنبه است، به همه شما خواهران و برادران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. همچنین این عید سعید را به مقام معظم ولایت فقیه و به حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و دو عموم شیفتگان خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم.
مطلبی که در این خطبه تقریبا همه صحبت من درباره اون خواهد بود، بحثی است که در هفته گذشته هم بهش اشاره کردم و الان یه خود مفصل‌تر لازم می‌دونم که مطرحش بکنم، و اون مسئله تابستان و ایام فراغت و تعطیلی نوجوانان و جوانان عزیز ما و شماست که مسئولیت خاصی بر دوش همه ما برای تربیت نسل آینده کشور و فرزندانمون خداوند بر دوش ما نهاده و چیزی نیست که دست خودمون باشه، حقی است که خدا در تعلیم و تربیت و ساختن فرزندان خداوند بر دوش پدر و مادر و خانواده و معلمان و مربیان گذاشته، و شناخت این حق و راه تأدیب و تربیت و سلامت اونها که ضامن سلامت جامعه هست از اهم وظایف جامعه اسلامی و خانواده ها، مادران و پدران و معلمان و مربیان هست که کوتاهی در این قضیه بر ارکان سلامت و سعادت و معنویت جامعه ما ضربه میزنه و اون رو باید در نهایت اهمیت تلقی بکنیم. البته این وظیفه در همه سال برای همه پدران و مادران و معلمان و مربیان هست، شناخت روحیات فرزندانشون، هدایت اونها و آشنایی با روش‌هایی که باید اونها را با اون تربیت کرد و اصلاح کرد و هدایت کرد، چه در بعد علمی و تحصیلی چه در بعد اخلاقی و معنوی، این در همه سال بر دوش همه هست. اما خانواده ها و معلمان و مربیان به ویژه در ایام تعطیلات مسئولیت های خاصی بر دوششون هست. طبیعت تعطیلات و اوقات فراغت اینه که از اون طرف بچه و کودک و نوجوان نیاز به تفریح و تفریحات سالم داره و نمیشه سخت گرفت بر اونها، از اون طرف هم باید هدایت و نظارتی در کار باشه. اولین نکته عرض من همینه که شما و همه ما در تربیت فرزندانمون و در برخورد و مواجهه با فرزندانمون و دانش آموزانمون باید اون راه مستقیم آزادی اونها با هدایت و نظارت انتخاب بکنیم و اون سنت غلط که سختگیری های بیجا، اجازه ندادن برای تفریح در حدی که لازمه و تندی و پرخاش و بدخلقی و کم ابراز محبت کردن، اینها از چیزهای مذمومی است که در صحنه تربیت آثار بدی را می‌گذاره. کودکی و نوجوان و جوانی که در محیط خانه و در محیط درس و آموزشی محبت درست احساس نکنه، احساس آزادی در تفریح و آسایش نکنه، این آثار تربیتی بدی روی شخصیت او میگذاره. از اون طرف هم اون بیتوجهی و لاابالیگری که چه در مسائل علمی چه در مسائل اخلاقی گاهی خانواده ها باش مواجهن که از وضع فرزندشون مطلقا بیخبرن، اون هم پدیده شوم دیگری است که متاسفانه گاهی ملاحظه میشه و مسئولین مربوطه گاهی موارد خاصی رو گزارش میدن که فرزندش شبهای مفصل زیاد در ساعتهای زیادی به عنوان مثلا تحصیل یا امثال اینها جایی میرفته و او هیچ پیگیری نکرده، اطلاعی نداشته که کجا میره چه کار میکنه. این بدترین خیانتی است که داره به فرزندش میکنه. حالا عرض اول من به خود نوجوانها و جوانهای عزیز دختران و پسران هست که شما با توجه به این که درس خونده اید و تحصیل کرده هستید، راه مطالعه و کتاب و فهم به رویتون بازه، مثل دوران سابق نیست که نتونید مطالعه بکنید، خودتون کمتر بتونید اطلاع پیدا بکنید، مثل سابق نیست. خب خود شما برادران و خواهران و نوجوانان و جوانان عزیز دختران و پسران خودتون باید برای زندگی با سعادت خودتون، برای پیشرفت علمی خودتون که نیاز جامعه به اون هست، برای معنویت و اخلاق خودتون که سعادت دنیا و آخرتتون در اون هست، خودتون باید پیش قدم باشید. بچه ها و نوجوان ها و جوان ها خودشون باید تو این راه پیش قدم باشن. این عرض من به اونهاست و به اولیا اینه که نه آزاد گذاشتن مطلق که آدم لاوبالی باشد و بیخبر از حالات اونها باشه، درسته، نه اون فشارها و تحمیلهای بی جایی که متاسفانه گاهی دیده میشه. این یک نکته است که هم خود اون برادران و خواهران باید بهش توجه داشته باشن، هم اولیای محترم مخصوصا در ایام تابستان که فراغت بیشتری دارن. اجازه تفریح در حد معمول و اون نیازهایی که دارن باید داده بشه، اما باید هدایت بشن، نظارت بشه، هم بر ادامه کار علمیشون، هم بر اخلاق و روحیاتشون، نباید اونها رو رها کرد و بی‌توجه بشون. و این یک نکته است. نکته دیگری که باید بهش توجه داشت، ارشاد و هدایت بچه هاست و نوجوان ها و جوان هاست در ایام فراغت، غیر از اون مقدار لازمی که برای تفریح و امثال اینها لازم هست، برای ورزش و امثال اینها که ورزش سالم خوبه و اشکالی نداره و برای سلامت روحی و جسمی هم لازم هست، غیر از اون یه بخشی از وقت را به مطالعه، به کتاب باید عادت داد. متاسفانه گاهی خانواده های ما، گاهی فرزندان، مادران و پدران توجهی به اهمیت کار ندارن. ممکنه که حالا از نظر اقتصادی هم مشکل داشته باشن، ولی توجهی به این ندارن که همونطور که برای بعضی مسائل دیگه حالا 100 تومن، 200 تومن، 500 تومن، 1000 تومن هر جوری باشه جورش میکنن و خرج میکنن، غذای فکریه برای بچهشون، مطالعه بچهشون، پیشرفت علمی بچهشون، کلاس دیدن در امور اخلاقی، قرآن و مسائل دیگه، اینا برای رشد بچهشون لازمه همونطور که غذا لازمه. از نظر فرهنگی باید واقعا رو این توجه داشت. گویی ما بی توجه به قضیه هستیم، بیشتر رو مسائل حالا لباسش و امثال اینها توجه داریم. مشکل اقتصادی هم ممکنه خانواده هایی داشته باشن، ولی ارزش باید قائل باشیم برای کتاب خوندن. کتاب های خوب هست، کتاب های جذاب هست در زمینه های اخلاقی، معنوی، علمی که سالی اگر بشه 1000 تومن، 500 تومن، نمیدونم کمتر بیشتر در حد توان خودش خرج بکنه، واقعا ارزش داره. تجهیز خود کتابخونه های مدارس، کتابخونه هایی که در پایگاه ها هست، در مساجده، در سطح شهره، اینا از وظایف اوناییست که تمکنی دارن که اینا رو تجهیز بکنن، بچه ها برن به طرف کتاب و مطالعه در ایام فراغت و اوقاتشون، اوقات فراغتشون. البته من به نوجوان های عزیز میگم کار هم مهمه، کشاورزی، کارهای دیگری که کمک اقتصادی به خانه است، اونم فراموش نشه. احیانا اگر جوانهای عزیزی که گاهی برای تأمین زندگی خودشون یا خانهشون زحمت هم میکشن و حالا مسافرتی به شهرهای دور میرن، اونم من کلی نمیگم اشکال داره، اما خود برادرها توجه داشته باشن، خانواده ها توجه داشته باشن، فرهنگهای غلط، انحرافات و اشتباهاتی که تو اون محیط ها هست، اینا نیاد تو این محیط های سالم پاکی که ما در این جاها داریم. اینم با نکته دیگریست که هم خانواده ها هم خود نوجوانان عزیز باید بهش توجه داشته باشن. در تابستان خب برنامه های زیادی است، یه جلسه ترتیب داده شد که 7-8-10 تا ارگان و اداره و نهادی که کارهای فرهنگی میکنن که خود آموزش و پرورش هست، ارشاد هست، سازمان تبلیغات هست، کمیته و بهزیستی هست، هلال احمر هست، پایگاه ها و سپاه و بسیج هستن، احیانا برنامه هایی در دانشگاه باشه. اینا مجموعه ادارات و ارگان هایی هستن که کارهای تبلیغی و فرهنگی در تابستان انجام میدن. ما اونا توصیه کردیم که تا میشه برنامه هاتون رو هماهنگ‌تر بکنید، مرتب‌تر بکنید و خود اولیا ما اینجا سفارش میکنیم کلاس هایی که برای قرآن و احکام خود آموزش پرورش در سطح شهر میگذاره. پارسال هم بوده، سالهای گذشته بوده، مثلا حدود 2000 نفر پارسال کلاس براشون گذاشتن. هم کلاس هایی که برگزار میشه از طرف آموزش و پرورش، امور تربیتی، از طرف هلال احمر در یا کمیته و بهزیستی یا بسیج و پایگاه ها، و جاهای دیگه احیانا ارشاد و سازمان تبلیغات، اینا رو مهم بدونید. یه 100 تومن 200 تومن 300 تومن خرجی هم که داره اونا خودشون سوبسیدشو میدن، ولی اینا جزء زندگیتون بدونید. بچه‌هاتون رو بذارید برن کلاس قرآنی ببینن، احکامی ببینن، احیانا همراهش تفریحات سالمیه. اردوهای گذاشته میشه که اردوهای تربیتی خوبی میتونه باشه، معمولا هدایت شده هم هست از طریق آموزش و پرورش و ارگانهای مسئوله. تو اونا یه سرمایه بگذارید که هم تفریح میره بچه‌تون و به راه غلط و انحراف نمیفته و هم احیانا از آن تربیتی و علمی و اخلاقی هم چیزی یاد میگیره. کلاس هایی هست که هلال احمر و بهزیستی و کمیته احیانا برای خواهرها میذارن در زمینه خیاطی و گلدوزی و امثال اونها. اونا هم یک راه بسیار خوبی است که بخشی از اوقات فراغت اونها رو پر میکنه. به هر حال این مجموعه ادارات و ارگان ها که من فرصت نیست آمار کارهاشون بگم و واقعا هم خوب کار کردن، انتظار داریم که با هماهنگی بیشتر ان شاء الله هم کلاس های تابستانی چه برای دخترها چه برای پسرها در سطح دانش آموزان و دانشجویان و هم اردوها دارن که انشالله با کمک خود مردم و یه مقدار هزینه رو پرداخت کردن اینا هدایت بشه به طرف یک راه درست و خوبی که هم از نظر علمی به درد جامعه بخوره و هم از نظر اخلاقی جامعه رو از اشتباهات و خطاها حفظ بکنه. دانشجویان عزیزی که در این ایام میان در شهر و بیشتر حضور دارن، من از اونا خواهش میکنم که خودتون همون تجمعهای دانشجویی که دارن برای برنامه تابستانشون برنامه بریزید، کلاس بریزید و کاری بکنید که از نظر علمی و فرهنگی خانواده شما، محله شما، شهر شما، محلات و مناطقتون واقعا رشد بکنه و روز به روز بیاد بالا. الحمدلله وضع بسیار خوبی ما از نظر علمی و اخلاقی داریم، ولی خب مشکلاتی هم داریم که باید با تلاش، با همت، با جدیت مسئولین، با توجه خود مردم و اولیای امور انشاءالله روز به روز وضع بهتری را شاهد باشیم. امیدواریم که اولیا و معلمان و مربیان و ارگانها و ادارات که نام برده شدن برای تابستان برنامه های خوب طراحی بکنن و همکاری بشه که انشاءالله یک تابستان خوب برای فرزندانمون، دانش آموزان و دانشجویان در شهر داشته باشیم انشاءالله. اللهم انصر الاسلام و اهله وخذل الكفر و اهله. خدایا به ما توفیق بندگی خودت را عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر بقیت الله العظم ابلاغ بفرما. اموات و گذشتگان و شهدا و امام بزرگمون را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضها را و جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. حوائج ما را طبق مصالح خودت برآورده بفرما. خدایا بر فرج حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الله أكبر يا الله
ربي العظيم وبحمدك رب صل على محمد وآل محمد
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده صل على محمد وآله
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر
الله أكبر ركوع
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد
فرض
اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحم واغفر موتانا واقض حوائجنا وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين صل على محمد وآله الطاهرين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت
الله أكبر والحمد لله
الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه امشب خوش نشسته در میان اختران، گاه نو شد باده گاهی بوسه بر اختر زند. در غدیر خم چو دریا خل خیزد، موج موج کشتی لولاک چون آنجا رسد لنگر زند. بر جهاز اشتران خواند محمد، خطبه‌ای کاندر حلاوت طعنه بر شکر زند. هر که من مولای اویم، بعد من مولاش اوز. مرد حق باید قدم در راه این رهبر زند. آری آن روز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: انت منی به منزلت هارون من موسی، الا انه لا نبی بعدی. لوح محفوظ، کتاب مبین، قرآن ناطق، امام مبین، رحمت واسعه، این همه را پیامبر به علی تعبیر کرده بود. پس از اثبات صریح و مکرر منزلت خیش در میان مردم، علی را بر گلدسته دست خیش نشاند و کلام آخر اتمام و اکمال دین که آنچه من بر شما بوده ام، از این پس علی بر شماست. هر که به کشتی نبوت من در آمده است، اینک در ساحل امامت علی پیاده شود، وگرنه بی تردید غرق می گردد. آمده بودم که از ظلمت وارهانمتان، و اینک خورشید در دستهای علی است. آمده بودم که از عذاب الهی بترسانمتان، بترسید از خیانت به علی. آمده بودم که راه بهشت را بنمایمتان، پا جای پای علی بگذارید. آمده بودم که دین را بیاورم، صراط مستقیم صراط علی است. دین علی است به تمامه. علی مظهر اتم و اکمل دین است. راه با علی هدایت است و بی علی ضلالت. سخن تمام. و نیز رسالت من: الیوم اکملت لکم دینکم. و این برای دشمن سنگین بود و شکننده. دشمن به اینجا رسید که تا غروب خورشید پیامبر دندان بر جگر باید نهاد و در ظلمت فقدان او دست به کار استمرار شب می باید شد. و چون این شد، لیکن شب به اراده شب پرستان نمی پاید و خدا جهان را بی روشنی، بی نور، بی خورشید، بی حجت رها نمی کند. پس چه باید کرد؟ تنها دو کار می توان کرد: یا خورشید را زندانی سکوت باید ساخت، یا چشم و دل مردم را از نور فرو باید بست. مردم را کور باید کرد. و اگر این هر دو شد، که غایت مطلوب است و نهایت معمول، و این دو هر دو شد، هم علی خانه نشین شد و هم پرده های سیاه جهل و کفر چشم دل مردم را پوشان. اما با این دو مصیبت عظما، خانه نشینی خورشید و سیاه دلی مردم، اسلام غریب شد و آرام آرام آن دشنه ها که در کارگاه انکار غدیر ساخته و پرداخته شده بود، از نیام خبائث در آمد و مهیای قتل آل الله شد. با اولین ضربه عرش و فرش به لرزه در آمد، فرق و امید شکافته گشت و خون یأس محراب مظلومیت را پوشاند. با دومین ضربه امام حسن و با سومین و چهارمین امام حسین اساره مظلومیت تاریخ به خون نشست و منکران قدیر و خفاشان ولایت گریز حضور ممتد و مستمر شب را جشن گرفتند و از آن پس تا کنون و تا قیام قائم آل محمد آنچه تعدی و ستم بر اسلام و اسلامیان رفته و می رود همه به دست نوادگان و اخلاف همان کودک انکاریست که در قدیر زاده شد. فرارسیدن عید سعید قدیر خم بر فرد فرد شما دوستداران اهل بیت و عصمت و طهارت مبارک باد. از شما دعوت میکنیم به چند اطلاعیه توجه فرمایید. به مناسبت فرارسیدن سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه شب جمعه آینده در محل مسجد جامع محمود آباد مراسمی برگزار خواهد شد. به مناسبت سالگرد شهادت شهید غلام حسین کارگر مجلس روزخانی عبدالله الحسین علیه السلام دوشنبه شب آینده به مدت 4 شب در مسجد امام شهیدی منعقد خواهد شد. ضمناً دعای ملکوتی کمیل و نده نیز در همان مکان قرائت می‌گردد. همزمان با فرارسیدن عید سعید قدیر بدین وسیله به اطلاع برادران و خواهران ایمانی می‌رساند مراسم قرائت با شکوه دعای نده رأس ساعت 8 روز یک شنبه 8 صبح روز یک شنبه در مسجد حاج مولا حسین دهاباد برگزار می‌گردد. از عموم دعوت می‌گردد در این محفل با شکوه شرکت فرمایند. به مناسبت عید سعید قدیر مراسم جشنی از طرف امام جمعه محترم و کانون فرهنگی هنری مسجد 12 امام فیروزآباد عصر روز یک شنبه در همان مسجد مسجد 12 امام منعقد خواهد شد. به مناسبت عید سعید قدیر خم مراسم انتقال و نصب ذریح مطهر امامزاده سید صدرالدین قنبر برگزار می‌گردد. از عموم طبقات دعوت می‌شود در این مراسم روحانی معنوی که عصر روز یک شنبه مورخ 8/3 ساعت 4 بعد از ظهر برگزار می‌شود شرکت فرمایند. با استعانت از قادر متعال حوزه علمیه حضرت زهرا علیه السلام برای دومین سال تحصیلی از بین خواهران تعدادی را به وسیله آزمون کتبی و مصاحبه گزینش خواهد نمود.